سلام و عصرتان خوش، زرغونه منگل هستم و با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت و طالبان هفته آینده آغاز شود. وزارت دفاع آمریکا از افزایش تلفات ملکی در جنگ‌های زمستان گذشته در افغانستان سخن گفته است. و با خانواده کودک در لغمان که هنگام دیدار رئیس جمهور غنی در یک حادثه ترافیکی جان باخت کمک شده است. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
خبرنگار رادیو آزادی از میمنه گزارش می‌دهد که تظاهرات به پایان رسیده و وضعیت شهر نسبتاً نرمال است. مقامات اروزگان از کشته و زخمی شدن ده‌ها شورشی خبر می‌دهند. ریاست امنیت ملی قندهار از بازداشت یک گروه 7 نفری شورشیان خبر می‌دهد. رئیس جمهور ایران می‌گوید این کشور در صورتی که منافع آن تضمین شود به توافقنامه اتمی پایبند خواهد ماند. و مسکو و واشنگتن با هم توافق کردند که وزیران خارجه آمریکا و روسیه بعد از گردهمایی یک هفته بعد رئیسان جمهوری دو کشور با هم ملاقات خواهند کرد. مشروع اخبار. بعد از اینکه دومین روز تظاهرات حامیان نظام الدین قیصاری در شهر میمنه امروز به خشونت گرایید، خبرنگار رادیو آزادی از شهر گزارش می‌دهد که تظاهرات به پایان رسیده و وضعیت شهر نسبتاً نرمال است. گشت و گذار مردم در میمنه آغاز شده و شهر فعلاً زیر کنترل کماندوها و نیروهای امنیتی است. گزارش های قبلی گفتند که تظاهر کنندگان برخی از ساختمان ولایت را به آتش کشیدند. آقای قیصاری، قماندان امنیه ولسوالی قیصار و یکی از قماندانان خیزش مردمی مربوط به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، دیروز بازداشت و برای تحقیقات به کابل انتقال داده شده است. در برخورد امروز میان نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان در شهر میمنه، به اساس برخی گزارش ها 3 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات اروزگان از کشته و زخمی شدن 45 شورشی در ولسوالی های مختلف خبر می دهند. جانخان نصرتی، سخنگوی لوای 4 قول اردوی 205 اتل به رادیو آزادی گفت که این تلفات به شورشان در نتیجه عملیات نیروهای افغان وارد شده است.
در عملیات مشترک قوای کماندو و هوایی در مربوطات ولسوالی خاص اروزگان 24 نفر از شورشیان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. همچنین در نتیجه عملیات در امتداد راه میان دهراود و ترینکوت 10 نفر از دهشت افکنان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
آقای نصرتی می افزاید که عملیات نیروهای دولتی در امتداد راه میان دهراود و ترینکوت پیشرفت نموده و این مسیر با زودترین فرصت بر روی وسایط ملکی گشوده خواهد شد. شورشان طالب هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. ریاست امنیت ملی قندهار از بازداشت یک گروه 7 نفری شورشیان طالب خبر می دهد. داوود احمدی، سخنگوی والی قندهار، به رادیو آزادی گفت که این افراد به ارتباط اعمال تخریبی زیر تعقیب بودند و دیروز دستگیر شدند.
منصوبین کشفی ریاست امنیت ملی قندهار 7 نفر مربوط به طالبان را که در ماین‌گذاری و اعمال تخریبی در ولسوالی‌های مختلف مظنون و زیر تعقیب بودند، بالاخره بازداشت کردند.
سخنگوی والی قندهار می افزاید که این افراد به جرم خود اعتراف کردند. گزارش ها از کشته شدن یک قماندان مشهور طالبان در لوگر خبر می دهد. شاپور احمدزی، سخنگوی قماندانی امنیه لوگر، می گوید این قماندان طالبان به نام اسدالله مشهور به معتصم که قصد داشت یک موترسایکل مملو از مواد انفجاری را به مرکز پل علم انتقال دهد، اما این انتقال در قریه دمنکه زرغونشهر لوگر منفجر شده است. در نتیجه خود اسدالله با 2 تن از محافظانش کشته شده و 5 تن دیگر از افرادش زخمی شدند. شورشان طالب هنوز در مورد تبصره نکردند. رئیس جمهور ایران امروز در اتریش گفت تا زمانی که کشورهای امضا کننده توافق اتمی سال 2015 با ایران منافع این کشور را تضمین کنند، تهران به این توافق پایبند خواهد ماند. حسن روحانی بعد از ملاقات با همتای اتریشی خود به خبرنگاران گفت که خروج آمریکا از این توافقنامه غیر قانونی بود. آقای روحانی در این مسافرت خود به اروپا که وزیر خارجه جواد ظریف نیز او را همراهی می‌کند، قبل از اتریش از سوئیس بازدید کرده است. قرار است وزیران خارجه ایران و پنج کشور امضا کننده توافقنامه اتمی در گرد همایی روز جمعه آینده در ویانا پایتخت اتریش روی نگهداری این توافقنامه بعد از خروج آمریکا از آن بحث و گفتگو کنند. مسکو و واشنگتن با هم توافق کردند که وزیران خارجه آمریکا و روسیه بعد از گردهمایی یک هفته بعد رئیسان جمهوری دو کشور با هم ملاقات خواهند کرد. سرگی لاوروف امروز در مسکو به خبرنگاران گفت به دنبال گردهمایی 16 جولای رهبران دو کشور در هلسنگی قرار است ملاقات او با همتای آمریکاییش مایک پومپیو صورت گیرد. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای اردنی خود گفت که وزیر خارجه آمریکا در صحبت تلفنی دیروز به وی گفته است که جدول کاری او خیلی فشرده است، لذا نخواهند توانست که قبل از اجلاس سران با هم ملاقات کنند. سرگی لاوروف افزود که مکان و زمان ملاقات وی با پومپیو بعد از اجلاس سران مشخص ساخته خواهد شد. و یک پسر ابوبکر البغدادی رهبر گروه افراطی دولت اسلامی در نبرد در ولایت حمص سوریه کشته شده است. این خبر را اعماق خبرگزاری تبلیغاتی گروه دولت اسلامی اواخر دیروز اعلام کرد. این گروه در بیانیه‌ای که در آن عکس مرد تفنگ به دست هم منتشر شده گفته است که حذیفه البدری در عملیات علیه نصیریه و روسها در مرکز برق حرارتی حمص کشته شده است. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان هفته آینده آغاز شود.
امیدوار هستیم که در هفته آینده بالاخره بتوانیم با مرحله دوم که مذاکرات مستقیم بین الافغانی هستن از هر دو طرف برسیم.
وزارت دفاع آمریکا از افزایش تلفات ملکی در جنگ‌های زمستان گذشته در افغانستان سخن گفته است. با خانواده کودک در لغمان که هنگام دیدار رئیس جمهور غنی در یک حادثه ترافیکی جان باخت کمک مالی شده است.
امروز مقام رهبری این ولایت به خاطر غمشریکی به خانواده آن کودک رفته و از آنها عذرخواهی کردند و همچنان کمک مالی نیز با آنان نمودند.
برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
گپ از یا کمی دجنجال شد تا میزنه که با امر خدا که میدونیم قشتی وریم تو یک سنگ همی گرفت که میزنه بند که درده میشه قش که میزنه ای آدم خواه میکنه میموره ای که میموره چیزی که این مردم از جنجال از این ظالم لعین خلاص میشه.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شورای عالی صلح افغانستان گفته امیدوار است که مذاکرات مستقیم صلح بین حکومت و گروه طالبان هفته آینده آغاز شود. محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای این شورا که امروز در نشست عمومی ولسی جرگه صحبت می کرد گفت که در این راستا آمادگی دارند و انتظار می ره که طالبان هم هیئت مذاکره کننده خود تعیین کنند. از طرف دیگر رئیس همکاری های منطقوی وزارت خارجه افغانستان هرچند از اجماع منطقوی بر تامین صلح در کشور خبر داده، اما گفته که نسبت به نقش برخی کشورهای منطقه در این راستا نگرانی های وجود دارد. نصرت پارسا جزئیات دارد.
محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای اجرایوی شورای عالی صلح افغانستان روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه حضور یافت و گفت اگر طالبان از طریق گفتگوهای سیاسی صلح کنند، بقیه گروه‌های کوچک مخالف مصالح دولت توانایی جنگ را از دست خواهند داد. وی گفت تمام اقدامات از جانب شورای عالی صلح برای مذاکرات رو در رو با طالبان گرفته شده و امیدواری این است که هفته آینده این مذاکرات آغاز شود.
امیدوار هستیم که در هفته آینده بالاخره بتوانیم با مرحله که مذاکرات مستقیم بین الافغانی هستند از هر دو طرف برسند. در این مرحله ما تمام اقداماتی که ضروری بود هم در داخل هم در منطقه و هم در سطح جامعه جهانی ایر انجام دادیم. امیدوار هستیم که طالبان بالاخره جواب پاسخ مثبت تعیین یک هیئت از طرف خود نماینده با صلاحیتش باشه به مذاکرات مستقیم به حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تعیین کنه.
آقای خپلواک اما مشخصا نگفت که آمادگی های حکومت برای مذاکرات مستقیم با طالبان در کجا گرفته شده است. رئیس دارالانشای اجرایوی شورای عالی صلح همچنان تاکید کرد که مالکیت صلح به هیچ کشور و گروه سوم خارجی داده نخواهد شد. گروه طالبان تا حال در این باره ابراز نظر نکرده است. این در حالی است که اخیراً حکومت افغانستان نزدیک به 3 هفته با طالبان آتش بس اعلام کرد و اما طالبان تنها 3 روز اید را آتش بس کردند. پیش از آن شماری از کشورهای منطقه در تاشکند پایتخت ازبکستان گرد هم آمده و از گفتگوهای صلح به مالکیت افغانها حمایت کردند. همچنان پیشتر از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست دوم پروسی کابل اعلام کرد که حکومت آماده مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان است. طالبان تا حال به پیشنهادات صلح حکومت جواب مثبت نداده و گفتند تا زمان باقی ماندن عساکر خارجی در افغانستان آماده گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نیستند. این گروه بارها گفته است آنان آمادند تا با حکومت آمریکا صلح کنند، اما آمریکا تا حال این خواست طالبان را نپذیرفته است. از سوی دیگر امیر محمد رامین رئیس همکاری های منطقه‌ای وزارت خارجه افغانستان که روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد گفت تلاش های حکومت برای جلب حمایت های جهانی و منطقه‌ای برای گفتگوهای صلح تا حال ثمر بخش بوده است، اما وی بدون نام گرفتن از کدام کشور نسبت به نقش برخی کشورهای منطقه در این راستا ابراز نگرانی میکند.
یکی از محورهای بسیار مهم برای ما کار با کشورهای منطقه همسایه است، به خاطر اینکه برداشت ما این است که اگر ما مایی را که بعد از 2001 و بعد از اون در بین کشورهای منطقه و جامعه جهانی وجود داشت و کشورهای همسایه اگر اجماع ضعیف شده یا خود این وسط بشکنه ای بر افغانستان عواقب خوب نخواهد داشت. البته با توجه به این که ما نگرانی های جدی خود را در قسمت نقش بعضی از کشورهای منطقه هم داریم.
این نگرانی در حال مطرح می شود که به گفته محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان قرار است هفته آینده علمای جهان اسلام کنفرانسی را درباره جنگ افغانستان در مکه معظمه برگزار کنند. به گفته وی در این کنفرانس بیش از 100 عالم دین از کشورهای مختلف همسایه منطقه و جهان اشتراک خواهند کرد. انتظار شورای عالی صلح این است که در این کنفرانس علمای جهان اسلام جنگ افغانستان را ناروا اعلام خواهند کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان گفته گروه داعش در این کشور شکست خورده و اجازه فعالیت به این گروه داده نخواهد شد. یکی از سخنگویای این وزارت تاکید کرده که همی حال عملیات بر ضد داعش در بخش‌های از کشور ادامه دارد و تلفات سنگین بر اعضای این گروه وارد شده. اما اعضای شورای ولایتی شماری از بخش‌های کشور میگن که اعضای گروه داعش فعالیت‌های خود در ولایات مختلف گسترش دادن و به حملات تهاجمی به بخش‌های از کشور آمادگی می‌گیرن. نظیفه محبوبی و تفصیل موضوع.
حالا که از گسترش فعالیت داعشیان در بخش‌های از کشور نگرانی‌های مطرح می‌گردد، وزارت دفاع می‌گوید نیروهای امنیتی نیز با رویارویی در دو سنگر نبرد با طالبان و داعشیان این گروه‌ها را از پا درآوردند. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو زدی تاکید می‌ورزد که گروه داعش در افغانستان جای پای ندارد و این گروه در هر ولایتی که بخواهد سر بلند بکند از سوی نیروهای امنیتی کوبیده می‌شوند.
در اثر بمبارد اضافه است 33 نفر در خود ولایت داعش از بین رفتن و به همین شکل در منطقه عجین و حرسک مینا و خوبیابی لنگرخار هم دشمن تلفات داشته به طور یکسان برالیه داعشیان فعالیت های مسمر همیشه از طریق قوات های هوایی و زمینی ما ادامه دارند. اینها دیگه در افغانستان جای برشان نیست.
رتمنش میگوید همکنون چندین عملیات در بخشای گوناگون کشور راه اندازی شده که بیشترین تلفات در این عملیات ها به داعشیان وارد شده است. وزارت دفاع افغانستان در حال سرکوب این گروه در کشور سخن میزند که به تازگی زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان و پاکستان به خبرگزاری تاس گفته است که آمار داعشیان اکنون در افغانستان به 10,000 تن میرسد و این وضعیت برای افغانستان خطر آفرین است. حال که وزارت دفاع افغانستان از شکست این گروه در این کشور سخن میزند، اما شمار از مسئولان محلی از گسترش فعالیت داعش در بخشی از کشور نگرانی میکنند. از سوی دیگر شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند فعالیت داعش در ولایت های کنر، اروزگان، نورستان، جوزجان، سرپل و فاریاب محسوس است. اما ننگرهار از بهران که به گفته این نمایندگان با پاکستان هم سرحد است، بیشتر از دیگر ولایات شاهد حضور و فعالیت این گروه بوده است. اکنون عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو زدی میگوید هرچند فعالیت این گروه در مقایسه با گذشته در این ولایت کمتر است، اما نگرانی ها را در پیوند به فعالیت این گروه در ننگرهار هم بیجا نمیخواند.
از سطح دو سال پیش فعالیت این گروه در ننگرهار محسوس نیست، اما باز هم این گروه از تاکتیک هایی که به جنگ تبلیغاتی بسیار مهم است استفاده می کند و در برخی موارد در مناطقی که این تبلیغات بیشتر انعکاس می یابد با مردم بیشتر در جریان قرار می گیرند این فعالیت ها را به پیش می برند.
از سوی دیگر باز محمد داور یکی از اعضای شورای ولایتی جوزجان میگوید داعش در ولسوالی های قشتیپه و درزاب برای حمله های گروهی به ولسوالی های این ولایت آمادگی گرفتند و یک روز پیش ساختمان ولسوالی و شمار از پست های امنیتی را در درزاب در محاصره داشتند. وی تاکید میورزد که اگر به وضعیت جوزجان توجه نشود فعالیت گروه داعش در این ولایت به سقوط بخشی از آن به دست این گروه خواهد انجامید.
در حالی که وزارت دفاع افغانستان از شکست گروه داعش در کشور سخن گفته، وزارت دفاع آمریکا از افزایش تلفات ملکی در زمستان گذشته از اثر جنگ ها خبر داده و گفته که تلفات ملکی در جنگ های زمستان گذشته در افغانستان بسیار بلند بود. وزارت دفاع آمریکا همچنان گفته که در بعضی از برخوردها قوای نظامی و امنیتی افغان هم تلفات زیاد را متحمل شدند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
در یک گزارش نیمه ساله وزارت دفاع آمریکا که روز سه‌شنبه به کنگرس این کشور ارائه شد، گفته می شود که از اول ماه دسامبر سال گذشته تا 31 ماه می سال جاری، ماموریت ناتو تحت رهبری آمریکا در افغانستان دریافت است که تعداد قربانیان ملکی در افغانستان در این مدت 4223 نفر بوده است که از این تعداد 1/4 آن کشته شده و 3/4 زخمی شده. در گزارش گفته می شود که در مقایسه با همین مهلت در یک سال قبل این ارقام 73% افزایش را نشان می دهد که بیشترش تلفات در نتیجه استفاده ماین های جاسازی شده و انفجارات توسط مخالفین مسلح صورت گرفته است. وزارت دفاع آمریکا در راپور خود به کنگرس گفته است جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان هنوز هم نگرانی عمیق اردوی ملی و قوای امنیتی افغانستان و همچنین قوای آمریکا و ائتلاف آن در افغانستان می باشد. در این گزارش همچنان آمده است که تعداد تلفات سربازان اردوی ملی افغانستان که در حملات بر گزمه ها و پوسته های امنیتی کشته شدند 14% افزایش یافته، ولی این تلفات در عملیات برنامه ریزی شده کمتر شده است. در گذشته مقامات آمریکایی گفته بودند که تعداد تلفات سربازان اردوی ملی و پلیس افغانستان کمتر شده، ولی نمیتوان این ادعا را تصدیق و یارد نمود زیرا واشنگتن موافقه کرده که ارقام تلفات را سری نگه می‌دارد. در گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده است که در جریان زمستان نچندان سرد فشارهای نظامی علیه قوای تروریستی زیاد شده و مسیر جنگ در سال 2018 برای قوای افغان مثبت بوده است، زیرا تمام تلاش‌های مخالفین برای تصرف مراکز ولایت به ناکامی روبرو شده و حمله آنها برای به دست گرفتن مرکز ولایت فرا به عقب رانده شد. وزارت دفاع آمریکا در گزارش نیمه ساله خود بر روسیه انتقاد کرده و آن را متهم کرده است که به طالبان کمک می‌کند. در گزارش آمده است که روسیه هنوز هم می‌خواهد از نفوذ آمریکا در منطقه جلوگیری نماید و در این ساحه به طالبان کمک کرده و معلومات نادرست را در مورد اهداف آمریکا در افغانستان نشر می‌کند و فشار را بالای کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه بیشتر ساخته است تا به آمریکا و تلاش‌های ایجاد ثبات از سوی ناتو در اینجا همکاری نکنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده عزیز، بعد از او که دومین روز تظاهرات حامیای نظام الدین قیصری در شهر میمنه امروز به خشونت گرایید، خبرنگار رادیو آزادی از این شهر گزارش داد که تظاهرات به پایان رسیده و وضعیت شهر نسبتاً عادی است. گشت و گذار مردم در میمنه آغاز شده و این شهر فعلا تحت کنترل کماندوها و نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. گزارش های قبلی گفته بودند که تظاهر کننده ها شماره از ساختمان های ولایت به آتش کشیدن. قیصری، قماندان امنی ولسوالی قیصر، و یکی از قماندان های خیزش مردمی مربوط به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، دو روز پیش بازداشت شد و برای تحقیقات به کابل انتقال داده شد. در درگیری های امروز بین نیروهای امنیتی افغان و تظاهر کننده ها در میمنه بر اساس برخی گزارش ها 3 نفر کشته شده و 7 تن دیگر جراحت برداشتن. با مسائل امنیتی میمانیم و از اظهارات کمیسیون دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه میشنویم که گفته استراتژی رئیس جمهور آمریکا بر افغانستان و جنوب آسیا طوری که انتظار می رفت عملی نشده. محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که مراکز تروریسم در پاکستان تا هنوز بسته نشده و جنگ در افغانستان شدت یافته. ای در حال است که وزارت دفاع آمریکا در گزارش 6 ماهه خود که به کنگره او کشور ارائه کرد، استراتژی دونالد ترامپ بر افغانستان و جنوب آسیا را موافق خواند. نسیم شفق جزئیات دارد.
هرچند وزارت‌های دفاع آمریکا و افغانستان استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای این کشور و جنوب آسیا را موافق می‌خوانند، اما کمیسیون دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه می‌گوید که این استراتژی در وضعیت افغانستان طوری که لازم بود تأثیر نداشته است. محمد هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که جنگ در افغانستان تجدید شده و گروه‌های تروریستی در این کشور به فعالیت‌هایشان همچنان ادامه می‌دهند.
وی
میگوید مشکلات جنگ وجود دارد و گروه های تروریستی که در برابر امریکا و همکارانش می جنگند و از آن همواره یادآوری می شود هنوز نیز به جنگ ادامه می دهند. ولسوالی ها و مناطقی که قبلا در کنترل آنان بود حالا نیز بالای آن حاکم هستند و باید بگویم که پالیسی دونالد ترامپ مطلقا ناکام است. این سخنان در حال بیان می شود که وزارت دفاع آمریکا در گزارش 6 ماهه از وضعیت افغانستان که روز سه شنبه به کنگره آن کشور سپرده، استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا را موافق گفته است. وزارت دفاع آمریکا همچنان گفته که مطابق استراتژی ترامپ امیدواری برای حل مسائل افغانستان از راه سیاسی بیشتر شده است. در این گزارش آمده است که آمریکا نخواهد گذاشت که افغانستان بار دیگر به لانه های تروریسم مبدل گردد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیز گفته است که نسبت به گذشته نیروهای امنیتی افغان به ویژه قوای هوایی و نیروهای کماندو بسیار تقویت شده اند. در این حال باری عارض از کارشناسان امنیتی افغان میگوید که استراتژی رئیس جمهور ترامپ در برخی موارد پر دستاورد بوده است، اما وی میگوید که برای تامین امنیت و صلح در افغانستان افزایش فشار بر پاکستان یک امر حتمی است که تا حالا به گفته وی از سوی آمریکا به آن توجه لازم صورت نگرفته است.
ما نتایج ملموسی را تا بال مشاهده نکردیم. بالعکس جنگ ها در افغانستان تشدید شده تا یک فشار قوی برای پاکستان وارد نشود. مشکل است که در افغانستان یا صلح تامین شود و یا تروریسم در منطقه با مشکل مواجه شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته استراتژیش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد. آقای ترامپ حین اعلام این استراتژی گفته بود که آمریکا میلیاردها دلار را با پاکستان کمک کرده است، اما آن کشور برای تروریستانی که در برابر آمریکا می جنگند پناه داده است و این روش باید تغییر یابد. اما آقای آرز می گوید که گروه های تروریستی هنوز نیز در پاکستان پناهگاه دارند و اسلام آباد طور که واشنگتن می خواست روشش را در امر مبارزه با تروریسم تغییر نداده است.
مقامات محلی ولایت لغمان میگن با فامیل کودک که به روز دوشنبه هنگام سفر رئیس جمهور غنی به او ولایت در یک حادثه ترافیکی جان باخت کمک شده. روز دوشنبه هفته جاری کاروان موترهای محافظین خاص رئیس جمهور غنی یک کودک دست فروش در لغمان زیر گرفتن. همکارم فرشته ندا جزئیات دارم.
سلمای 13 ساله که به خاطر به دست آوردن لقمنان برای خانواده‌اش در شهر مهترلام لغمان ماست فروشی میکرد، ناوقت روز دوشنبه هفته جاری کاروان موترهای محافظان خاص رئیس جمهور این کودک را زیر گرفت و سلمای 13 ساله جان باخت. مقامات محلی ولایت لغمان میگویند به خاطر غمشریکی با خانواده آن کودک یک مقدار کمک نقدی صورت گرفته و باید بیشتر از این کمک شود. سرحدی زوک سخنگوی والی لغمان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
امروز مقام رهبری این ولایت به خاطر غمشریکی به خانواده آن کودک رفته و از آنها عذرخواهی کردند و همچنان کمک مالی نیز با آنان نمودند و این مسئله یک رویداد تصادفی بوده و عمدن انجام نشده است.
آقای زواک میگوید این یک حادثه تصادفی و دردناک بوده و در آن هیچ فردی را مقصر دانستن نمیتوانیم. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در هفته جاری سفر به ولایت شرقی را آغاز کرد و دوشنبه همین هفته به ولایت لغمان رسیده و در آنجا با باشنده های محل ملاقات کرد. هرچند این بار اول نیست که یک کودک در نتیجه حادثه ترافیکی از سوی محافظان خاص رئیس جمهور کشته میشود. پیش از این نیز شمار مردم از برخورد نادرست محافظان خاص رئیس جمهور شکایت کردند. سلما باشنده اصلی شهر مهترلام ولایت لغمان و تنها نانوره خانواده‌اش بود. خانواده سلما میگوید سلما برادر نداشت و 5 خواهر دارد که همه آنان از سلما کوچکتر هستند. حاجی گلساپی مامای سلما در صحبت با رادیو آزادی گفت با مرگ سلما خانواده‌اش ناتوان شده، زیرا دیگر هیچ فردی در خانواده‌اش وجود ندارد که برای آنان نفقه بیاورد.
این کودک در شهر ماست میفروخت، زیرا اقتصاد خانواده‌اش بسیار ضعیف بود. اگر من با آنها نباشم هیچ کس نمانده که برای آنان یک لقمه روزی حلال پیدا کند، زیرا پدرش ریش سفید است و کار کردن نمیتواند.
آقای سپای از حکومت میخواهد تا این قضیه را به گونه جدی بررسی نموده و با مادر و پدر سلما کمک کند. از سوی هم شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت لغمان با آنکه سفر رئیس جمهور غنی با آن ولایت را مؤثر میدانند، اما میگویند این حادثه تمام لغمان را متاثر ساخته است. نظر افغان یک تن از آنان میگوید محافظان خاص رئیس جمهور باید هنگام سفر به ولایت به این مسئله توجه بیشتر نمایند تا از وقوع چنین حوادث دلخراش در آینده جلوگیری صورت گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت آمریکا به شماری از کشورهای عضو ناتو پیام فرستاده و گفته که مصارف نظامی خود بیشتر بسازند. در این کشورها متحد کلیدی آمریکا برتانیا هم شامل است که در اکثر مسائل جهانی با آمریکا نزدیک و هم قدم می باشه. سید سمی عباس جزئیات داره.
آمریکا به دیگر اعضای ناتو به شمول بریتانیا که در جنگ افغانستان و عراق متحد وفادار آن می باشد نوشته است که آنها بر اردوهای خود بسیار کم مصرف می کنند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از بسیار وقت به این سو شکایت می کند که بیشترین بار مصارف ناتو را آمریکا می بردارد و کشورهای دیگر بر اردوهای خود کم مصرف می کنند. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس هشدار داده است که اگر بریتانیا بودجه نظامی خود را بیشتر نسازد، آمریکا بر عوض بریتانیا فرانسه را به حیث متحد اصلی نظامی خود قبول خواهد کرد. ماتیس این موضوع را در مکتوب نوشته است که در 12 ماه جون ارسال شده و خبرگزاری رویترز روز گذشته در مورد آن نشرات کرد. در این نامه به عنوان وزیر دفاع بریتانیا گاوین ویلمسن، ماتیس یادآوری کرده است که بریتانیا یکی از کشورهایی بود که مصارف تعیین شده خود را در پیمان ناتو می پرداخت. با به اساس معیار تعیین شده ناتو، هر کشور عضو آن باید 2% تمام درآمد اقتصادی خود را بر اردوی خود مصرف کند. اما حکومت آمریکا میگوید که اکثر اعضای پیمان ناتو این تعهد را به جا نمی آورند و در نتیجه مقدار زیاد این مصارف به دوش آمریکا افتاده است. همکنون از همه بیشتر در این راه آمریکا مصرف می کند و در ماموریت‌های خارجی ناتو هم در مقایسه با آمریکا مصارف کشورهای دیگر ناتو بسیار کم است. خبرگزاری رویترز اظهار می‌دارد اداره رئیس جمهور ترامپ به دیگر اعضای ناتو مانند بلژیم و نروژ هم مکتوبای مشابه فرستاده است. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد که آمریکا به کانادا و جرمنی هم مکتوب ارسال کرده است. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس در نامه خود تنها از فرانسه یاد کرده است که گفته می شود بر اردوی خود زیاد مصرف می کند، ولی در نامه با کدام کشور دیگری که تعهدات خود را به جا آورده باشد اشاره نشده است.
شنونده عزیز، ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
بعد از اینکه دومین روز تظاهرات حامیان نظام الدین قیصاری در شهر میمنه امروز به خشونت گرایید، خبرنگار رادیو آزادی از شهر گزارش می‌دهد که تظاهرات به پایان رسیده و وضعیت میمنه نسبتاً نرمال است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که سیکان و هندوان افغان می توانند برای احراز یک کرسی مختص به آنها در انتخابات آینده ولسی جرگه خود را کاندید کنند. مقامات اروزگان از کشته و زخمی شدن 45 شورشی در ولسوالی های مختلف این ولایت خبر می دهند. یک گروه از متخصصین و کارشناسان ازبکستان به هدف تثبیت ساحات گازدار و نفتی امروز وارد شبرغان مرکز ولایت جوزجان شد. ریاست امنیت ملی قندهار از بازداشت یک گروه 7 نفری شورشیان طالب خبر می دهد. گزارش ها از کشته شدن یک قماندان مشهور طالبان در لوگر خبر می دهد. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر می گوید که این قماندان طالبان به نام اسدالله مشهور به معتصم که قصد داشت یک موتورسایکل مملو از مواد انفجاری را به مرکز پل علم انتقال دهد، اما این انتقال در قریه دمنکه زرغون شهر لوگر منفجر شده است. رئیس جمهور ایران امروز در اتریش گفت تا زمانی که کشورهای امضا کننده توافق اتمی سال 2015 با ایران منافع این کشور را تضمین کنند، تهران به این توافق نامه پایبند خواهد ماند. و مسکو و واشنگتن با هم توافق کردند که وزیران خارجه آمریکا و روسیه بعد از گردهمایی یک هفته بعد رئیسان جمهوری دو کشور با هم ملاقات خواهند کرد.
آینه روز ورزش.
ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان سیمینار یک روزه را به خاطر حل مشکلات میان اعضای این ریاست و دیگر فدراسیون ها را اندازی نمود. احمد رامین سریر مسئول بخش رسانه های این ریاست امروز در رادیو آزادی گفت در سیمینار یک روزه از تمام مسئولین دعوت شده تا به خاطر بهبود وضعیت این فدراسیون گرد هم بیایند. انتخابات میان فدراسیون ها ایجاد شفافیت و بهبود ارتباطات از جمله اهداف مهم این سیمینار می باشد. این در حال است که قبل از این از این ریاست به دلیل اختلافات و نبود شفافیت در کارهایشان شکایت صورت گرفته بود. قرار است هفته آینده مسابقات کرکت لیست ای میان تیم های 6 تیم کشور در کابل و خوست برگزار شود. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان در این مسابقات بر علاوه اعضای تیم ملی و بازیکنان تیم های زیر 19 سال الف و تیم داخلی نیز شانس بازی داده می شود. 6 تیم مسابقات لیست ای و 2 گروه تقسیم شده که در گروه الف تیم های کابل، بند امیر و عمو قرار دارند و در گروه بی مثل عینک، سپینغر و زون بوست شامل هستند. دور اول این مسابقات در سال 2017 میلادی در خوست و ننگرهار برگزار شد که در آن تیم زون اسمینغر قهرمانی را از آن خود کرد و این مسابقات امسال از تاریخ 10 جولای آغاز خواهد شد. و مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه به دور کوارتر فاینال و یا هم 8 تیم برتر رسید. در دور 16 بهترین روسیه هسپانیا را، کروشیا دنمارک را، برزیل مکسیکو را، یوروگوئه پرتغال را، بلژیم ژاپن را، فرانسه ارجنتین را، انگلستان کلمبیا را و سویدن سوئیسرلند را شکست داده و به دور کوارتر فاینال را پیدا کردند. قرار است در مسابقات کوارتر فاینال یوروگوئه در برابر فرانسه برزیل در مقابل بلژیم، سویدن با انگلستان و روسیه در مقابل کروشیا به میدان برند. این در مسابقات به تاریخ 6 ماه جولای آغاز می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد دلایل جمع‌آوری شده از طرف پلیس و سارنوالی می‌پردازیم و مهمانی را که در استودیو با خود داریم عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی در کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی میباشه. خب آقای سیرت، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که وقتی که تعداد دلایل میباشه، محکمه با کدام دلایل میتونه حکم خود ثابت بسازه؟
تشکر از شما و از اداره محترم شما و شنونده های عزیزی که در رابطه به حقوق بشری خود از طریق رادیو محترم شما گویای حاصل میکنه. سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
ما در قانون جزایی تعداد دلایل داریم که ای به دو بخش تقسیم میشه. یک، موجودیت یک قرینه به تنهایی سبب اثبات واقعه شده نمیتونه، یعنی یک قرینه که وجود باشه به او اثبات واقعه شده نمیتونه، مگر اینکه قرینه قاطعه ثابته ای باشه به این دلایل میتونه که امی اثبات اتهامیت را تقویت بباشه. یک. دو، در این رابطه پلیس و سارنوال محترم مکلف است تا در رابطه به اتهاماتی که واقع شده یا جرمی که واقع شده دلایل متعدد را تا حد الامکان در قسمت اثبات وقوع جرم و الزامیت بر مظنون یا متهم جمع‌آوری بکنه. یعنی صرف به اکتفا به ای که نفر کشته شد بس، ساحه را بلاک میکنه، امی خالی کشته شدگی را مثال عکس برداری و محل قضیه را بررسی و غیره بکو بس. دلایل دیگه چی انگیزه، چی اسباب، چی دلایل، آیا ای وقوع جرم پیش از یا بین قاتل و مقتول چیزی موضوعاتی بوده یا نبوده، یعنی دلایل متعدد را جمع‌آوری بکنه تا قوت قتل را بر علیه متهم ثابت بزنه که یعنی این متهم تصادفی قتل انجام نداده بلکه بر از این دلایل متعدد بوده که بالاخره این انگیزه شوادار به انگیزه دنی ساخت تا شخص را به قتل برسانه.
بله بله. خب سیرت صاحب بگوین که با کدام دلایل اولویت داده میشه در قدم اول؟
خب وقتی که جرایم متعدد سارنوال و یا پلیس جمع‌آوری کرد، در صورت دعوای سارنوال گنجانیده میشه، دوسیه به محکمه وقتی که ارسال میشه، محکمه دلایل اثبات و نفی را ارزیابی میکنه. یعنی محکمه صلاحیت داره که در اثبات وقوع جرم نهایتا تلاش خود بکنه و قاضی میتونه در نفی دلایل خود هم علم‌آوری و کمال علم خود به خرج بده تا ثابت شود برای از او که کدام نظر و یا مراتب قوت و ضعف از دلایل کدام است. بعد از جمع‌آوری قوت دلایل خود محکمه میتونه به اثبات جرم با مشخصات ماده علیه متهم اصدار حکم بکنه.
بله.
و یا در خلال دیدن دوسیه وقتی که از طرف قاضی محترم دوسیه ملاحظه میشه، دقت میشه، همچنان دلائل به نفی الزامیت و اتهامیتی که بالای متهم از طرف سارنواس بزرگوار صورت دعوا گنجانیده شده به او هم جناب قاضی مکلف است که دلائل را جمع‌آوری بکنه تا این الزامیت را نفی بکنه. یعنی ما به دلائل که در اثبات هم قوت ضرور است و در نفیش هم دلائل که دال بر عدم الزامیت ملزم داشته باشد، در هر دو صورتش به دلائل متعدد ضرورت و نیاز است.
بله. خب شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش.
پول که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب آیا اطرگاه شده باشه که در جریان بررسی شما از دوسیه های مجرمین مزنونین که کدام دوسیه به سارنوالی از محکمه برگشته باشه؟
سوال بسیار واضح روشن، بله، در جریان نظارت هایی که ما از محابس انجام داده و یا شکایت هایی که به ما مواصلت نموده که اقاربشان و متهم از ماها بدین صحت تا ما اداره داشته داریم و میکنیم که سالهاست که سر یک دوسیه اصدار حکم نشده. وقتی که ما به سارنوالی مراجعه میکنیم میبینیم که نسبت خلا و نواقص کمی دو مراتب پیشتر از ما ذکر کردیم که طبعا در او تعدد دلائل میباشه و اولویت دلائل. قاضی صاحب محترم، نسبت خلا و نواقصی که سارنوال صاحب یا پولیس نتانسته که اونمو موارد الزامیت را جمع‌آوری بکنه و او را پرداز داده بتانه و او را به حساب تقویت داده باشه، محکمه به قرار قضایی به خلا و نواقص و امراش رهنمود که جناب سلماس محترم اینمی موارد در دوسیه کمبود دیده میشه، محسوس میشه. امیدوار هستیم این موضوعات را شما برازنده بسازین و در اثبات یزی شما کوشش بکنین. بله، این رقم شده که محکمه وقتی که دوسیه به محکمه رفته، محکمه محترم ازی سلا دوسیه را به خلا و نواقص به سارنوالی پس رجعت داده.
بله، بسیار خوب. سیرت صاحب، چند بار یک دوسیه حق داره که نظر به خلا و نواقصش رد شود؟
به اساس مشاهده وقتی که ما دوسیه ها رو دیدیم، دوسیه وقتی که از مقام محترم استر محکمه و یا هم محکمه استیناف به نواقص خلا و نواقص رد شده، بالاخره بعد از دو بار مقام استر محکمه به محکمه مماثل و همجوار از او قرار قضای خود صادر میکنه با رهنمود. یعنی در محکمه مربوطیش وقتی که دوسیه از طرف استر محکمه به خلا و نواقص رفع میشه و سارنوالی نمیتونه که او خلا و نواقص رفع بسازه، بالاخره به خاطر رفع ازی و معزلی که دوبار یک قرار قضایی در عین محکمه صادر شود از طرف محکمه فوقانی، بار سیوم رسیدگی کرده نمیتونه، مکلف است مقام استر محکمه به محکمه مماثل و همجوارش تفویض صلاحیت و رسیدگی به قضیه و اصدار حکم هدایت میده.
بسیار زود تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا تقدیم برنامه دیگر، علی یار و مددگار.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد یه نظمیالی دوام دارد
تا قزلنگار که بزرد گلکاری شد
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، آیا می دانید دیوار شیر دروازه در کجای شهر کابل موقع دارد؟ اگر احیاناً با این نام آشنایی ندارید، دیوارهای پهن و قدیمی را در بالای کوهی که از ناحیه پل آرتل شروع و تا فراز کو و از آنجا به طرف بالاحصار قد افراشته حتما دیده اید. این همان دیوار است که به صورت مختصر برایتان معرفی میکنیم. این که این دیوار در کدام زمانی ساخته شده، چی ارزشی دارد و مسئولان به خاطر حفظ و مراقبت این دیوار تاریخی چی اقداماتی داشتن، در این برنامه روی آن بحث میکنیم. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کردم که همکارم فوزیه نوری برایتان تقدیم میکند.
دوستان شنونده، هرگاه از طرف ده مزنگ به سوی سینمای پامیر شهر کابل و یا برعکسان حرکت نمایید، در سمت جنوب دریای کابل بر سر کوه دیوارهای کهن و ریخته را می‌بینید که این دیوار از نخستین روزگارانی که شهر کابل به حیث پایتخت افغانستان برگزیده شده برملا می‌سازد. این دیوار به خاطر محافظت شهر از حملات خارجی اعمار گردیده بود که به عقیده مورخین قدامت تاریخی آن احتمالاً به دوره یفتلی‌ها می‌رسد. با اساس روایات تاریخی و افسانه‌های قدیمی کابل، این دیوار در زمان پادشاهی به نام زنبورکشا که یک شخص ظالم بود آباد شده است. زنبورکشا که فعلاً یک قسمت کوه هم به نام او یاد می‌شود، خواست به خاطر حفاظت از شهر قدیم کابل دیوار دور و دور شهر آباد کند تا از نفوذ تجاوزگران جلوگیری کرده باشد. همان بود که او با زور و جبر و با استفاده از نیروی مردان و جوانان و کارفرمایان بسیار خشن و بیرحم که در رأس کار قرار داشتند با اعمار این دیوار پرداخت. سرمحقق اسدالله پرفیض، عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، در مورد قدامت تاریخی این دیوار توضیح می‌دهد.
دیوار شیردروازه در قرن سوم میلادی در زمان یفتلی‌ها با منظور حفاظت از شهر قدیم کابل ایجاد شده که این دارای ارزش تاریخی میباشد. دیوار شیردروازه به خاطر حفاظت از منطقه بالای سار کابل، شهر قدیم کابل، ساخته شده بود. در گذشته حدود 200 سال مردم کابل در مقابل عرب‌ها جنگیدند. به این خاطر دیوار شیردروازه را ساختند که امنیت شهر قدیم کابل تامین شده باشد. شما متوجه باشید قلعه‌های قدیمی اکثرا در چهار گوشه خود که بر جای داشتند و در او بر جا تیرکش‌ها داشتند. تیرکش‌ها به خاطر از اینکه اگر از طرف مقابل مهاجمین حمله می‌کنه، از او با تیر و تفنگ هر چیزی وسایل جنگی که داشت با او دشمن مورد هدف قرار بودن.
آقای پرفیض افزود، در گذشته ها این دیوار به خاطر محافظت شهر کابل از حملات بیگانه ها خیلی ارزش داشت و امروز هم اگر به شکل بهتر بازسازی شود، این دیوار توجه سیاحین داخلی و خارجی را به خود جلب کرده و منبع خوب عایداتی از طریق توریسم خواهد شد.
در گذشته به خاطر تامین امنیتی را ساخته بودن، ولی امروز او یک اثر باستانی است در شهر کابل. به خاطر از اینکه قدامت تاریخی دارد و این اگر بازسازی شود، وقتی که سیاها از خارج میاد، یک عاید مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ یا امنیت گردشگری که داریم، به این حالت شام که اگر حفظ شود، باز هم میتونه یکی از آثار تاریخی ما زنده نگه داشته شود.
دیواری که در کوه شیر دروازه موقعیت دارد، در زمان بابر و جهانگیر که علی مردان خان با ایشان همکاری داشت، در دوره احمدشاه درانی و پسرش تیمورشاه که سردار جان خان پوپلزایی با آنها کمک کرد، در زمان امیر عبدالرحمن خان تجدید ساختمان شد و نیز قریه های دو طرف دریای کابل را با هم وصل نمود. اشرف وکیل گذر این منطقه میگوید:
با گفته بزرگوار که نیمی دوران زنبورک پاشا و زنبیلک پاشا جور شده، گفتن خاکش ده بیمارو جور شده، گلوجتر میشده، بازی فیلای فتح بادر میگه ایج لغت میکردین با داشه و دار و زیریه و میمونده، باز بعد از اوش دز بدز دز بدز به دیوال میاورده، یعنی دیوال که جور کرده اون طرفش پاچوی بوده، این طرفش نبوده.
قسمه که در دیوال دیده میشه اطور جاها سراخ سراخ هست، این به خاطر چی هست؟
به خاطر جنگ هست، به خاطر سلاح هست، به خاطر نیزه و تیر و انداخت اینجا پاشه،
یعنی موضوعی برای خود جور
کرده. بله، این گرده کاره که میبینین، این گرده یک های دیوال رو میبینین، یا که جای قماندانیش هست که اینجا یک قماندانیش باشه تا اوج افرادکاش باشه، این دیگه گردی هست تا اوج دیگه قماندانیش باشه، این هر گردیه که دیوال که درو خورده، این فکر کنید جای یک قماندانی محل سوخلاری
بوده. بله. بعضی ها میگن که مردم چهار طرف از اینجا گل خاک از ایره به خاطر آبادی خانه بر خود میبرن، چی فکر میکنید؟
خب من 32 سال اینجا وکیل مردم هستم، مقصد این گپا خاک از هیچ استفاده نمیشه، هیچ به مرتول میده نمیشه، 2000 چند صد سال شو سر از باران میره که از خاک از چی استفاده شه بزی، والا قد مرتول میده که افشا و افروز اینه که قلوخ از ایره ما ترک بودم دک بیلر، حتی او کش نکده بود. اینا چطور میتونه یک خانواده عزیز ببره؟ این گپا غیر ممکن است. یا در جنگ تخریب شده، یک اونجا دیوال غار کردن، ایشو رفتن در وقت تنظیم جنگی ها خراب شده، یک چیزی که بارون برد از اون سال تا به این سال که بارون بره بره چقدر از خاکش کس استفاده کرده.
به خاطر دوباره بازسازی از این چی تقاضا دارین؟
ما خود تقاضا داریم که دیوال ما آباد باشد. باز این حال یک برنامه از طریق شارولی کابل به نام برنامه شهری به نام ازارزینه پیش خانیم از گذرگاه رو الا کاسه برج شهدا ازارزینه جور میکنه که مردمایی که میان خارجی و داخلی که تو برن تماشا کنن دیوال ما را.
چی فکر میکنین امی اقدامی که شارولی و مسئولین دارن، آیا این جنبه عملی خواهد داشت؟
با ما گفت رئیسش که بعد از رمضان ما آغاز کار میکنم که ما امرش از ریاست جمهوری گرفتیم، از ریاست جای گرفتیم، این از نهای خلاص که مسئول خود خوب مشون دادن. یکی باید خاطر پیسیش بند مونده یا کدوم کسی اما پیسیش نمیده یا چرا خام میگه با بند مونده.
گفتیم که پادشاه به خاطر اعمار دیوار شیر دروازه کارفرمایان ظالم را تعیین کرده بود و کسانی را که در جریان کار سوستی و یا تنبلی از خود نشان میدادند زنده در لابلای دیوار انداخته و گل و پخسه بالایش میریختند. چنانچه با گفته مردم تعداد زیاد در جریان کار این دیوار قربانی شدند. عبدالصمد باشنده شهر کنه کابل در این مورد قصه دارد.
کارگرایی که کار میکرد یک از این نامزاد بود. بسیار دیر نتونست که امی کار ختم شود بره معامله ارسی خود پیش ببره. روز امی نامزاد از زمی آدم آمد امی سیاسر که ای اول امی شابچه رو بگیره دیگه باز بخری به ارسی کنه. ای که آمد دید کار زیاد است. امی دخترم کمره بسته کرد گو بگید دست به دست میکنه که مسئله کار خلاص شود. که در این وقت سرکاریگر آمد. ای امی زنکه آجل کرد امی دستمال که در کمر بسته کرده و تمیره گره واز کرد از یادم روی گرفتی که روی گرفتی سرکاریگر استادش کرد چرا گفت که از ما روی گرفتی؟ گفت بخاطر تو مرد استی. گفت یه دیگه مرد نیست؟ گفت یا مرد نیستن تنها تو مرد استی. گفت چطور؟ گفت بخاطر از اینکه یا اگر مرد میبودن از حق خود دفاع میکردن. گپ از یا کمی در جنجال شد امی زنکه به امر خدا که می نیم قشتی وریم تو یک سنگ امی گرفت که میزنه بند کرده دم شقش که میزنه ای آدم خواه میکنه میموره ای که میموره چیزی که این مردم است از جنجال از ظالم لعین خلاص میشه. امی صاحب کار اقدر ظالم بود میگه کسی که گل بالا میکرد اگه گل از دستش میفتاد وزی آدم آمد زنده میگیره بسته میکرد چهار دست چهار پای دمی دیوال میموند در سرش پخصه میزد.
قسمت از این دیوار در ناحیه پل آرتل که مانی تطبیق برنامه انکشاف شهری بود و ایران کردید. این دیوار در سراشیبی کوه شیر دروازه قرار داشت که دیوارهای شهر را دو دروازه از هم جدا میکرد. یکی به طرف راست کابل نزدیک باغ بابر که به نام دروازه گذرگاه مشهور بود که امروز هم به نام این محل آشنا هستیم. دروازه دومی جانب چپ در ناحیه دهمزنگ به نام دروازه قندهار یاد میگردید که از اینجا دیوار به طرف قله کوه آسمایی بالا می رفت تا نزدیکترین قله شهر را استحکام بخشد و در نظر بود تا به همواری های ده افغانان برسد. حال بیایید از مردم محل کوه شیر دروازه در مورد بشنویم.
نام فیصل است، یکی از باشنده های شهر کابل. به خاطر از اینکه در دوران مجاهدین نیجا سنگر گرفته بودن دیوار بسیار تخریب شده، خواهش ما از دولتی است که دیوار را توجه خود بگیرند.
اسم ما مجیب رحمان، باشنده کابل. تصمیم که میبینین چهار بغل از خانه هایی که جور شده از خاک ازی جور شده و مردم بالا ازی توجه نمیکنه خاک ازی استفاده رو.
محمد انور سوزه است، باشنده یخدان پلارتن. همی اگر از آین هم جور میشد آلی آین میشارید اگه خودشون از گل جور شده. اینا باید ببینه که کجایش تخریب شده چی عوارض دارد. اگر یک جایش 20 سانتی تخریب شده به سال 30 سانتی میشه، به دیگه سال 40 سانتی، به دیگه سال میخی چپه میشه از بین میره.
خب شنونده های گرانقدر، در گزارش شنیدید که بیشتر جاهای دیوار شیر دروازه و ایران شده است. حال بیایید بشنوید که مسئولان به خاطر حفظ آبادات تاریخی به خصوص دیوار کوه شیر دروازه چه اقداماتی انجام دادند. در این رابطه مصاحبه ای را با دیپلم انجینیر عبدالحد عباسی رئیس حفظ و ترمیم آبادات تاریخی افغان انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن معطوف می داریم.
رئیس اگر لطف کرده بر ما و شنونده توضیح بدین در مورد ساخت ساز دیواری که در کوهشی دروازه است، خصوصیات خاص از این دیوار چی است؟
این دیوار کدام تزینات خاصی نداره، صرف در بعضی قسمت ها تیرکش ها دارن و همچنان به شکل یک دهلیز بگویم که به سمت شمال داره که تیرکش هاش به سمت جنوب است و از سنگ ساخته شده و همچنان گل پخشه و بعضی قسمت هاش از پشت خام است. ارتفاعاتش متفاوت است چون به اثر ریز ریزش برف و باران و افزای جوی و زلزله ها در طول تاریخ صدمه دیدن و از مرتفعاتش کاسته شد.
چی تصمیم دارین به خاطر بازسازی و حفاظت از این دیوار؟
قبلا قطعه به نام پلیس 012 که قطعه حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی است و اونا چندین بار وظیفه سپرده شده تا به شکل گزمه از این دیوار بازدید بکنن تا کسی تخریب نکنه. ولی در این سه دهه جنگ تعداد زیادی خانه های خودسر نه تنها در اطراف دیوار بلکه در کوههای اطراف شهر کابل در خودسر اعمار شده و جلو این خودسری ها را گانه دولتی نتونستن بگیرن و ما در صدد ازی هستیم که حریمی که برای دیوار تعیین کردیم با همکاری شهرولی کابل خانه هایی که نزدیک دیوار ساخته شده اینا تخریب شد و برای مالکین این خانه ها جای مناسب دیگری برای زندگیشان فراهم شد. فعلا کار بازسازی بالای سار کابل و دیوارهای بالای سار کابل روی دست است. امیدوار هستیم بعد از او بتانیم دیوار کوشه دروازه هم تقریبا خراب
بشه. یعنی هیچ قدر مدت وقت تا بر بگیره میتونین بگوین؟
متاسفانه که میره گفته نمیتونیم، ولی در پلانای ما هست که حتما باید ما این دیوار بازسازی بکنیم. ولی مردم هست که با دولت و نهادهایی که در ریاست کار میکنه همکار باشه و نگذارن که آثار تاریخی و فرهنگیشان به یغما بره، قاچاق شوه و یا تخریب شوه. حداقل اگر گاه میبینیم یک کسی آثار تاریخی رو به سرقت میبره یا تخریب میکنه، ارگانهای دولتی مربوط را به جریان بگذاره. این یک خدمت بزرگ است.
بله، سرزد
به هر حال بیشتر مردم پیشنهاد میکنند که دولت و به خصوص مراجع مربوطه به حفظ و ترمیم آبدات تاریخ این کشور تلاش ورزند تا از تخریب این دیوار که تاریخ افغانستان را بیان میکنند و در این اواخر سرعت یافته جلوگیری به عمل آید.